سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. با اپیزود جدیدی از مجموعه مقاله خوانی از یوتیوکست خدمتتون هستم. تو این مجموعه ما قصد داریم روزانه یک مقاله تحلیل اقتصادی و یا تحلیل ژئوپلیتیکی رو به صورت ویس خدمتتون ارائه بدیم. قبل از اینکه برم سراغ مقاله امروز، ممنون میشم اگر ما رو در کست باکس و یا اپل پادکست دنبال کنید و اگر پیشنهاد، نظر و یا انتقادی دارید اونها رو با ما به اشتراک بذارید. مقاله‌ای که امروز خدمتتون آوردم را از وبسایت پروژه سندیکت گرفتم و عنوانش هست شبح نفت 120 دلاری دوباره برگشت. چرا این شوک انرژی با بحران‌های قبلی فرق دارد؟ قبل از اینکه برم سراغ اصل مقاله، اجازه بدیم خدمتتون بگم که این مقاله توی تاریخ 19 تیر یا 10 جولای منتشر شده و خب چون سرعت تحولات منطقه خیلی بالا و تا زمانی که این اپیزود آپلود بشه شاید اتفاقات جدیدی افتاده باشه، لازم دونستم تاریخ انتشار این مقاله رو خدمتتون بگم. حالا بریم سراغ اصل مقاله. تصور کنید یک مسیر آبی که روزانه بخش بزرگی از انرژی جهان ازش عبور میکنه، ناگهان به میدان اصلی یک بحران ژئوپلیتیکی تبدیل بشه. تنگه هرمز، شریان حیاتی انتقالی نفت و گاز جهان، دوباره در مرکز توجه بازارها قرار گرفته. اما این بار سوال فقط این نیست که قیمت نفت تا کجا بالا میره. سوال بزرگتر اینه که آیا جهان با یک شوک موقت انرژی روبروه یا آغاز یک بحران بزرگتر که میتونه تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی رو دوباره تحت تاثیر قرار بده. که بحران‌های قبلی مثل جنگ اوکراین، مشکل اصلی تغییر مسیر عرضه بود. نفت و گاز همچنان وجود داشت اما مسیر انتقال اون تغییر کرد. اما بحران امروز متفاوته، چون بخشی از عرضه انرژی ممکنه واقعا از بازار حذف بشه. حالا سیاستگزاران با یک معادله خیلی دشوار روبرون. اگه برای مهار تورم نرخ بهره رو بالا ببرن، ریسک رکود و فشار بر بدهی دولت‌ها افزایش پیدا می‌کنه و اگه حمایت مالی گسترده انجام بدن، ممکنه دوباره آتش تورم رو شعله‌ور کنن. اما آیا ایران به دنبال بستن تنگه هرمز یا فقط می‌خواد هزینه عبور از این مسیر حیاتی رو افزایش بده؟ آیا بحران فعلی انرژی یک شوک موقت یا آغاز یک بحران بزرگتر در بازارهای جهانی؟ اگه تنگه هرمز دوباره به طور کامل بسته بشه، قیمت نفت تا چه سطحی میتونه افزایش پیدا کنه؟ چرا این بحران انرژی با بحران سال 2022 بعد از حمله روسیه به اوکراین متفاوته؟ آیا کاهش عرضه نفت در بحران فعلی میتونه از شوک نفتی دهه 1970 هم شدیدتر باشه؟ بانک‌های مرکزی در برابر افزایش قیمت انرژی چه گزینه‌هایی دارن؟ افزایش نرخ بهره یا تحمل تورم بالاتر؟ آیا آمریکا، اروپا، ژاپن و بریتانیا به یک اندازه توان مقابله با شوک انرژی جدید رو دارن؟ آیا این بحران میتونه نقطه شروع تغییرات بزرگتر در بازار انرژی و نظم جهانی باشه؟ پاسخ به این سوالا میتونه مسیر قیمت نفت، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی جهانی و حتی آینده اقتصاد جهانی رو تعیین کنه. تو این پادکست بررسی میکنیم چرا شوک انرژی امروز با بحران‌های گذشته فرق داره، چه سناریوهایی پیش روی بازار قرار داره و چرا یک آبراه کوچک در خلیج فارس میتونه معادلات اقتصاد جهانی رو تغییر بده. برخلاف بحران‌های انرژی سال‌های اخیر، شوک ژئوپلیتیکی امروز فقط باعث تغییر مسیر عرضه انرژی نشده، بلکه بخشی از خود عرضه را از بین برده. همین موضوع نشون میده ابزارهای معمول سیاست‌گذاری دولت‌ها دیگه مثل گذشته کارایی ندارن. دولت‌ها میتونن اثر این بحران رو برای آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصاد کاهش بدن، اما فقط در صورتی که سیاست مالی و پولی هماهنگ با یکدیگه عمل کنن. آتش بس توی خلیج فارس فقط حدود 3 هفته دوام آورد. بعد از حملات ایران به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز، آمریکا بیش از 80 هدف رو مورد حمله قرار داد. معافیت‌های تحریم‌های نفتی ایران رو لغو کرد و اعلام کرد تفاهم‌نامه موجود دیگه اعتبار نداره. اما خب اینجا واکنش بازار جالب بود. قیمت نفت برن تا حدود 79 دلار در هر بشکه بالا رفت که افزایش قابل توجهی هم بود، اما فاصله زیادی با اون اوج 120 دلاری ماه آوریل داشت، زمانی که تنگه هرمز به طور کامل بسته شده بود. همین فاصله بین جنگ و واکنش نسبتاً محدود قیمت‌ها یک سوال مهم رو پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده. آیا جهان در مسیر بازگشت به سمت یک محاصره کامل نفتی قرار گرفته یا شاهد یک مذاکره خشونت‌آمیز برای تعیین دوباره هزینه عبور از مهمترین مسیر انرژی جهان هستیم؟ 5 ماه بعد از آغاز جنگ، شدت شوک ایجاد شده دیگه قابل انکار نیست. این بحران شبیه سال 2022 نیست، زمانی که حمله روسیه به اوکراین باعث شد مسیر عرضه انرژی تغییر کنه و جهان یک شوک پرهزینه اما قابل مدیریت رو پشت سر گذاشت. بحران امروز متفاوته. این بار عرضه انرژی در حال نابود شدنه، نه اینکه فقط مسیر اون تغییر کنه. میزان کاهش تولیدات نفت تا الان از سطح عرضه در تحریم نفتی اوپک توی سالهای 1973 و 1974 هم بیشتر شده. و اگه گاز طبیعی مایع یا LNG، مواد اولیه تولید کود و هزینه‌های حمل و نقل رو هم در نظر بگیریم، هزینه واقعی انرژی برای اقتصاد جهانی حداقل 2 برابر رقمیه که قیمت نفت خام در تابلوهای معاملاتی نشون میده. در حال حاضر 2 برداشت کاملا متفاوت درباره اهداف ایران وجود داره. برداشت اول اینه که ایران به دنبال کنترل کامل تنگه هرمزه. اگه این سناریو اتفاق بیفته، نتیجه اون میتونه یک درگیری گسترده‌تر، بازگشت به شرایط محاصره و جهش دوباره قیمت نفت باشه، مشابه اتفاقی که توی ماه مارس اتفاق افتاد. اما سناریوی دوم میگه ایران بیشتر شبیه یک دریافت کننده عوارض عبور رفتار میکنه تا یک کشور محاصره کننده. توی این نگاه هدف ایران اینه که بیشترین درآمد ممکن رو از عبور کشتی و از تنگه هرمز به دست بیاره. حملات پراکنده به کشتی ها باعث میشه ریسک در بازار باقی بمونه، اما جریان تجارت کاملا متوقف نشه. توی همچین شرایطی قیمت نفت بالا میمونه و نوسان زیادی هم داره، اما به اون سطوح خیلی بالا نمیرسه. شواهد فعلی البته با احتیاط بیشتر به سناریوی دوم اشاره داره. حملات آمریکا عمدن زیرساخت‌های انرژی ایران رو هدف قرار نداده. حملات ایران به کشتی‌ها هم بیشتر جنبه نمایشی داشته تا یک عملیات سیستماتیک برای توقف کامل حمل و نقل. مجلس ایران حتی موضوع دریافت عوارض از کشتی‌های متعلق به کشورهای خصمانه رو مطرح کرده و تفاهم‌نامه قبلی هم نقش تهران در مدیریت ترافیک دریایی تنگه هرمز رو به رسمیت شناخته بود. البته هیچ کدوم از این موارد تضمین نمی‌کنه که بحران تشدید نمی‌شه. در منطقه خلیج فارس اشتباه محاسباتی همیشه بزرگترین ریسکه. اما فعلا به نظر میرسه دو طرف بیشتر بر سر قیمت عبور از تنگه هرمز رقابت می‌کنن، نه خود عبور. برای بانک‌های مرکزی این 2 سناریویی که گفتم مسیرهای کاملا متفاوت ایجاد می‌کنن. حالا واسه یادآوری این 2 سناریو چی بودن؟ اولیش این که ایران به دنبال کنترل کامل تنگه هرمز و دومی که ایران بیشتر شبیه یک دریافت کننده عوارض عبور رفتار می‌کنه تا یک کشور محاصره کننده. اگه ایران صرفاً در حال گرفتن عوارض باشه، قیمت بالاتر انرژی شبیه یک مالیات دائمی عمل می‌کنه. دردناکه، اما لزوماً دلیلی برای آغاز دوباره سیاست افزایش شدید نرخ بهره نیست. توی این شرایط تمرکز بانک‌های مرکزی روی آثار ثانویه تورمه. اینکه آیا افزایش هزینه سوخت، حمل و نقل و غذا باعث رشد دستمزدها و ایجاد تورم پایدار میشه یا نه. اما اگه ایران به دنبال کنترل خود تنگه هرمز باشه، بانک‌های مرکزی مجبور میشن با قدرت واکنششون بدن تا یک شوک موقت انرژی به تورم دائمی تبدیل نشه. به همین دلیله که بازارها نسبت به هر خبر جدیدی از خلیج فارس واکنش شدید نشون میدن. سرمایه‌گذاران فقط یک پیش‌بینی رو اصلاح نمی‌کنن، بلکه دائما بین دو سناریوی کاملا متفاوت جابجا میشن و هر بار که قیمت نفت جهش می‌کنه، یک سوال تکرار میشه: آیا این فقط افزایش هزینه عبوره یا آغاز مسیر به سمت محاصره کامل؟ به همین دلیل نرخ‌های بهره الان بیش از هر زمان دیگه‌ای به قیمت نفت حساس شدن. البته وضعیت بازار نسبت به فصل بهار بهتر شده. توی ماه مارس خیلی از سرمایه‌گذاران عملاً خودشون رو در برابر نوسان شدید نرخ بهره بیمه نکرده بودن. وقتی قیمت نفت جهش کرد، مجبور شدن این پوشش ریسک رو با هر قیمتی خریداری کنن و همین موضوع باعث شد حرکت بازار شدیدتر بشه. اما بخش زیادی از این موقعیت‌ها یا معاملات الان پاک شدن، یا بهتر بگیم تسویه شدن یا بسته شدن. بنابراین همین خبرها همچنان بازارها رو تکون میدن، اما دیگه شاهد همون فشار اجباری برای خروج از معاملات ماه مارس رو نمیبینیم. با این حال هیچ کدوم از این دو سناریو مشکل اصلی سیاستگذاران رو حل نمیکنن. تورم هنوز بالاتر از هدف بانک‌های مرکزیه و وضعیت مالی دولت‌ها در سراسر جهان تحت فشاره. توی همچین شرایطی هیچ کدوم از واکنش‌های سنتی ساده دیگه جوابگو نیستن. افزایش شدید نرخ بهره که در سناریوی محاصره احتمالاً اجتناب ناپذیره، رشد اقتصادی رو کاهش میده و فشار بر بدهی‌ها یا اوراق دولت‌ها رو بیشتر می‌کنه. از طرف دیگه حمایت گسترده مالی دولت‌ها میتونه تورم رو دوباره شعله‌ور کنه و هزینه استقراض رو بالا ببره، مخصوصاً توی شرایطی که بانک‌های مرکزی خارجی دیگه مثل گذشته حاضر نیستن هر میزان بدهی دولتی رو خریداری کنن. مسئله مهمتر بعدی اینه که بیعملی یا کاری انجام ندادن هم اینجا خطرناکه، چون باعث میشه اقتصاد همزمان با افزایش هزینه تأمین مالی وارد دوره رکود بشه. برای عبور از این شرایط دشوار، سیاست مالی و پولی باید مکمل همدیگه باشن، نه اینکه علیه هم حرکت کنن. یعنی دولت‌ها باید حمایت‌ها رو دقیقاً به خانوار و بخش‌های اختصاص بدن که بیشترین آسیب رو دیدن، نه اینکه پول نقد رو به شکل گسترده توزیع کنن. همچنین باید به جای انتشار اوراق کوتاه‌مدت ارزون، به سراغ ساختارهای برن که ریسک بازپرداخت بدهی در آینده رو افزایش نده. توی سناریوی محاصره کامل تنگه هرمز این مسئله به یک نتیجه غیر معمول میرسه. اگه بانک‌های مرکزی همزمان با تشدید بحران انرژی مجبور به افزایش نرخ بهره هم بشن، هزینه‌های بالاتر استقراض دولت میتونه همون حمایت‌های مالی هدفمندی رو که اقتصاد به اون نیاز داره از بین ببره. مگه اینکه بانک‌های مرکزی اجازه بدن افزایش نرخ‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت کنترل بشه. اگه همچین مداخله‌ای کاملاً تحت کنترل بانک مرکزی باشه و یک برنامه خروج مشخص هم داشته باشن، لزوماً استقلال بانک مرکزی رو زیر سوال نمیبره، چرا که گزینه جایگزین، یعنی رها کردن بانک‌های مرکزی برای تحمل تمام بار بحران، میتونه آسیب بیشتری ایجاد کنه. شناخت این معامله دشوار یا این شرایط دشوار تا زمانی که هنوز سناریوی دریافت عوارض حاکم باشه خیلی بهتر از مواجهه با اون در وسط یک محاصره واقعیه. البته همه کشورها هم همچین امکانی ندارن. موفقیت این سیاست‌ها به وضعیت اولیه مالی دولت‌ها، اعتبار نهادهای اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران بستگی داره. آمریکا بیشترین فضای مانور رو داره، چرا که تقاضای جهانی عمیقی برای اوراق خزانه‌داری این کشور وجود داره، هرچند برتری دلار به تدریج در حال کاهشه. فدرال رزرو یا همون بانک مرکزی آمریکا تا الان نرخ بهره رو ثابت نگه داشته، اما بازارهایی که در ابتدای سال انتظار کاهش نرخ بهره رو داشتن، حالا حتی احتمال افزایش نرخ بهره هم دارن بررسی میکنن و مسیر نهایی کاملا به این بستگی داره که کدوم سناریو در خلیج فارس اتفاق بیفته. منطقه یورو شرایط پیچیده‌تری داره. بازار بدهی کشورهای اروپایی پراکنده است و هر نوع مداخله حمایتی بلافاصله این سوال رو ایجاد میکنه که کدوم دولت باید حمایت بشه و چرا. افزایش 25% یا 25 نقطه پایه‌ای اخیر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا هم همین موزر رو نشون میده. بانک مرکزی اروپا مجبور سیاست پولی انقباضی داشته باشه، اما حمایت از دولت‌هایی که بیشترین نیاز مالی رو دارن میتونه دوباره نگرانی‌های درباره شکاف بین بدهی‌های کشورهای عضو رو زنده کنه. ژاپن شرایط بهتری داره. ذخایر بزرگ ارزی این کشور به سیاستگزاران اجازه میده جلوی سقوط شدید ین رو بگیرن قبل از اون که هزینه انرژی به تورم داخلی منتقل بشه. اما بریتانیا سخت‌ترین مسیر رو پیش رو داره. فضای محدود مالی، کسری خارجی مزمن و تورم بالاتر از پیشبینی بانک مرکزی انگلیس احتمال افزایش فاصله بین بازده اوراق دولتی بریتانیا و آلمان و همچنین تضعیف بیشتر پوند رو بالا میبره. حتی سناریوی خوشبینانه هم با نزدیک شدن به فصل زمستان چندان دلگرم کننده نیست. ذخایر گاز اروپا برای این دوران از سال 2011 تا الان توی پایین ترین سطحش قرار داره. از طرف دیگه قطر حتی بعد از بازگشایی پایدار تنگه هرمز هم برای بازگردوندن صادرات گاز مایع خودش به سطح عادی به حدود 2 ماه زمان نیاز داره. بنابراین فارغ از اینکه بحران فعلی چجوری تموم میشه، هزینه انرژی اروپا تا قبل از زمستان کاهش چشمگیری نخواهد داشت. در نهایت زمانبندی واکنش‌ها اهمیت حیاتی داره. کشورهایی که بیشترین نیاز رو به این ابزارهای حمایتی دارن، معمولاً کمترین اعتبار نهادی برای اجرای اونها رو دارن و کشورهایی که بیشترین اعتبار رو دارن، احتمالاً کمتر به استفاده از این ابزارها نیاز پیدا می‌کنن. مشکل اینجاست که مسیر آینده از قبل مشخص نمیشه. وقتی بازارها بفهمن توی کدوم مسیر قرار دارن، ممکنه فرصت واکنش آروم و حساب شده از بین رفته باشه و در نهایت هزینه این تأخیر رو نه سیاستگزاران بلکه مردم عادی، وامگیرندگان و پسنداز کنندگان در آسیب پذیرترین اقتصادها پرداخت میکنن. بریم سراغ جنبندی این مقاله. بحران انرژی امروز فقط درباره نفت نیست، درباره آینده اقتصاد جهانیه. تنگه هرمز شاید یک مسیر آبی کوچک روی نقشه باشه، اما نقشی بزرگ در قلب اقتصاد جهان داره. هر اختلال توی این مسیر میتونه زنجیره‌ای از اتفاقات رو رقم بزنه، از افزایش قیمت سوخت و حمل و نقل گرفته تا فشار بیشتر بر تورم، نرخ بهره و هزینه زندگی مردم در سراسر جهان. اما تفاوت اصلی این بحران با شوک‌های قبلی اینه که این بار مسئله فقط پیدا کردن مسیر جایگزین برای عرضه انرژی نیست، بلکه ریسک از بین رفتن بخشی از خود عرضه وجود داره. بازارها فعلا بین 2 تا سناریو در نوسانند. آیا شاهد یک دوره پرهزینه اما قابل مدیریت هستیم که در اون قیمت انرژی بالا میمونه، یا اینکه جهان به سمت یک بحران بزرگتر و یک شوک نفتی واقعی حرکت میکنه؟ پاسخ این سوال نه فقط قیمت نفت، بلکه تصمیم‌های بانک‌های مرکزی، مسیر نرخ بهره و حتی سرعت رشد اقتصاد جهانی را هم تعیین می‌کنه. توی این وسط، توی این شرایط، بزرگترین چالش سیاستگزاران اینه که بین 3 هدف دشوارشون تعادل ایجاد کنند: کنترل تورم، حمایت از رشد اقتصادی و حفظ ثبات مالی دولت‌ها. تجربه نشون داده که بحران‌های انرژی فقط در میدان‌های نفتی یا آبراه‌های استراتژیک شکل نمی‌گیرند. اثر واقعی اونها زمانی مشخص میشه که به زندگی روزمره مردم، هزینه تولید شرکت‌ها و تصمیم‌های سیاستگزاران منتقل بشن. شاید سوال اصلی امروز این نباشه که نفت چند دلار گرون‌تر میشه، بلکه این باشه که آیا اقتصاد جهانی میتونه از یک شوک انرژی جدید عبور کنه بدون اینکه دوباره وارد چرخه تورم، افزایش نرخ بهره و کندی رشد بشه. و پاسخ به این سوال تا حد زیادی به آینده تنگه هرمز و تصمیم‌های بستگی داره که در روزها و هفته‌های پیش رو گرفته میشن. این بود از مقاله امروز که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید.